أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. امشب یه مسئله رو چون سوال کردن، مسئله شرعیمون رو همین سوال قرار میدیم. پرسیدن که کسی در آپارتمانی به صورت مشترک با یک فرد دیگه داره زندگی میکنه و میخواد سهم خودش رو کامل کنه و کل آپارتمان رو مالک بشه. مقداری سکه و ارز داره که سال از او گذشته و خمسش رو پرداخت نکرده تا شاید بتونه اون سهم شریک رو بخره و گویا فعلا امکان دیگری برای این منظور نداره. آیا این کار مشروعه یا اینکه باید ابتدا خمس رو بده و با بقیهش وارد معامله با شریکش بشه که طبیعتا سهم کمتری رو تملک میکنه؟ باید عرض کنیم که در اینجا این مسئله تا اونجا که من اطلاع دارم اکثر فقهای زمان ما فتواشون اینه که اگر پول یا سکه یا ارز یا هر چیز دیگری رو شخص ذخیره میکنه بیش از یک سال تا بخواد جنسی رو بخره که مورد نیازش هست، بیشتر فقهای زمان ما فتواشون اینه که چون در همون سالی که اینها تهیه شده با او چیزی رو که نیاز دارن نخریدن، چون این چنینه در حقیقت مورد تعلق خمسه و باید اول تخمیس بشه بعد باهاش چیزی رو که میخوان بخرن بعدن بخرن. اما اگر همین مسئله به صورت دیگری اتفاق بیفته، خیلی از فقها برعکس فتواشون و او اینه که شخص به صورت تدریجی خونه میخره یا به تعبیری خونه میسازه. مثلا اینا که مجموعه های آپارتمانی میسازند، میره با اینها شروع میکنه به معامله کردن و طی چند سالی پول رو میده تا یه واحد آپارتمانی رو بتونه تملک کنه و بعد اونجا ساکن بشه. اگر به غیر از این نمیتواند مالک بشه و به خونه ملکی هم نیاز داره و چنین کاری هم متعارف هست در شهر و منطقه او که مثلا برای ما چنین حالتی وجود داره، اگر این چنین باشه، این پرداخت های آرام آرامی که داره که در حقیقت سهم خودش رو و اون مقداری که در اینجا مالک میشه از زمین و از بنا به تدریج اضافه میکنه، ولو چند سال طول بکشه، میفرمایند که این شخص لازم نیست که خمس این موارد رو به صورت تدریجی بپردازه. البته مسئله مورد اختلاف هم فرض اول که پول کنار میذاره یا سکه و دلار و امثال اینها کنار میذاره برای اینکه بخواد یه چیزی رو بخره مثل خونه در آینده، هم در اونجا مسئله فتواها یکسان نیست، هم در این مورد. و من چون بنا ندارم روی منبر اسم آیون مراجع رو با همه احترامی که دارم نسبت به همشون، ولی به جهتی نمیخوام اسم بزرگوارانی که حتی مورد توجه من هستن از جهت علمی روی منبر ببرم، مسئله رو به طور کلی عرض کردم که این مورد اختلافه. ولی این سوالی که کردن، به خصوص نام بزرگواری که در این سوال پرسیدن، طبق فتواییشون باید اگر پول رو ذخیره میکنه، چه به شکل ریال باشه چه به شکل ارز باشه یا به شکل سکه یا هر صورت دیگری که باشه، باید تخمیس بکنه و با دادن خمسش انشالله خدا به او هم برکت میده و در آینده انشالله میتونه به صورتی تمام آنچه که نیاز داره رو تهیه کنه. این جواب مسئله‌ای که پرسیدن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و مشیهم التواضع، سلوک اینها، روش عملی اینها در ابعاد مختلف روش متواضعانه است، روش فروتنانه. گفتیم تواضع به معنی فروتنی یک وقت در برابر خدای متعال مطرحه، یک وقت در برابر خلق خدا مورد بحث و نظره. در مورد خدا تواضع یعنی خود رو به ذلت افکندن و خود رو ذلیل کردن، در حقیقت خود رو در برابر خدا هیچ دیدن و آنچه اراده حق متعال است او رو مقدم کنه بر اراده خودش و هر کس این کار رو انجام بده خدا او رو بالا میبره. من تواضع لله رفعه الله، هر کس خودش رو در پیشگاه خدا ذلیل کنه خدا او رو بالا میبره. کجا بالا میبره؟ ممکنه تو دنیا باشه، ممکنه در آخرت بشه. در آخرتش که قطعیه، مسلمه، و اونجا دم و دستگاهی میدن به آدمایی که اینجا خود رو در برابر خدا کاملا خاضع و ذلیل کردن. و حتی برای عده‌ای از این افراد اجازه شفاعت‌های مفصل بهشون داده میشه، حتی نسبت به بعضی از اینها وعده داده شده که به اندازه کل مردم عرب زبان میتونن در قیامت تو یک مرحله شفاعت کنن. حتی بعضی از این افراد تو روایات دو هست که در قیامت اساساً یه سری وظایف رو به عهده میگیرن و میذارن که اینا کارهایی تو قیامت انجام بدن. سلمان یکی از اوناست، ابوذر همینطور، عمار، اینا اسمایی که تو بعضی از روایات آمده راجع به این بزرگواران. من تواضع لله رفعه الله، خدا او رو بالا میبره. هر که خودشو در برابر خدا فروتن کنه و اراده خودشو در اراده خدا فانی کنه. خب در این حالت عرض به حضورتون که عبادت رو برای این افراد خیلی شیرین هم هست. در روایتی از رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، که مال که فرمود مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، فرمود چیه که شما، من نمیبینم آثار شیرینی عبادت رو بر شما. قالو و ما حلاوت العباده، شیرینی عبادت چیه؟ فرمود التواضع. هم عبادت میتونه یه جور اون بندگی، وقتی آدم بندگی میکنه به این نقطه میرسه، هم وقتی یعنی به نقطه فروتنی، خلاصه شاخش در مقابل خدا میشکنه وقتی این دستورات رو که گفتن انجام میده، فروتن میشه. و هم از اون طرف تواضع و فروتنی در برابر خدا انسان رو در مورد عبادت خیلی سرحال میکنه، یه جور خلاصه برای او آمادگی عبادت رو بیشتر میکنه. طوبی لمن تواضع لله فی غیر منقصة و اذل نفسه فی غیر مسکنة. خوشا به حال اون کسی که در برابر خدا تواضع میکنه و هیچ کم و کاستی هم در این زمینه نداره. دیشب شاید عرض کردم که یا وقت دیگری الان یادم نیست که گاهی ما در مقابل خدا میایم و تقسیم میکنیم، ذهن ما ناخودآگاه تقسیم میکنیم، یه بخشی رو ما حرف خدا رو خوب گوش میدیم دقیقاً، یه بخش دیگر رو خیلی بهش اهمیت نمیدیم و تو ذهنمونم اینه که ما خیلی بیدین نیستیم چون اون بخش خیلی بهش توجه داریم و حواسمون خیلی هست. یه تقسیم اینطوری تو ذهنمون میکنه. حالا بعضیا این تقسیمی که میکنن میان اینجوری تقسیم میکنن که مثلا اونی که بهش التزام دارند او رو مسائل عبادی مثل نماز و روزه و طهارت و نجاست و توی همچی چیزایی، تو بقیه موارد یه خیلی اهل دقت نیستن. در ارزیابی اجمالی هم که از خودشون میکنن خودشون رو بیدین نمیدونن و حتی خیلی هم مشکل نمیدونن، چون این افراد عموماً این چنینه که به حساب نفس خودشون نمیرسن. اگرم میرسن خیلی اجمالی و سرهمبندی، یعنی یه نگاه اجمالی میکنیم نه در مجموع بیدین محضم نیست، البته با خودش نمره 20 هم نمیده، ولی این که دقیقا مشکلاتش چیه خودش خیلی بهش توجه جدی نمیکنه. بعضی ها به عکس میشن، بعضی ها نسبت به مثلا اموری که تعبیر میشه به امور اخلاقی مثلا به اینها خیلی حواس جمع میشن، مال مردم، حقوق مردم، اینکه چه تعابیری با دیگران داشته باشن، چه برخوردی داشته باشن. حتی در این زمینه برخی از اموری که در مباحث اخلاقی مستحبه مثل دستگیری از افراد ضعیف، مثل رسیدگی به ایتام، مثل کمک به افراد گرفتار، این کارا رو هم انجام میدن، ولی بعد دیگه نسبت به واجبات دیگه چندان اهمیتی نمیدن. در حقیقت هر کدام از این دو یه بخشی از دین رو گرفتن، بخش دیگه ای رو رها کردن، چون این تقسیم سگانه ای که مشهوره تو کتابا می نویسن، زیاد هم گفته میشه که دین سه بخش داره، عقاید، اخلاق و احکام. این تقسیم تقسیم نادرستیه. تقسیم اگه بخواد تقسیم درست باشه باید اقسام در هم تداخل نداشته باشن. اگر تقسیم توش تداخل اقسام باشه با تقسیم نادرستیه. شما بگید انسان‌ها یا 180 سانت به بالا قدشونه یا سفید پوستن، خب معلومه که این تقسیمتون غلطه. چرا؟ داخل داره این اقسام. آدم های سفید پوستی هستن که قدشون بیشتر از 180 سانت. به تعبیر علمی میگم تقسیم قاطع شرکته، یعنی مشارکت رو دیگه اجازه نمیده انجام بشه. اگر تقسیم میکنن بخش های دین رو، عقاید یعنی چیزیست که تو دیگه از مصادیق اخلاق نیست و اخلاق چیزی که از مصادیق احکام نیست، این تعبیر غلطه. این تعبیر هم در معارف اهل بیت علیهم السلام مورد انتقاد و نفی قرار گرفته و هم فقها این بحث رو دارن که این تقسیم درست نیست، یعنی تقسیم جایگزین دارن. در حقیقت دین وقتی که میاد از ما وقتی مواجه میشه از ما افعالی که در اختیارمون هست میخواد رو اون افعال رو ما مطابق آنچه او میگه تنظیم کنیم و انجام بدیم. افعال اختیاری ما یا افعالیه که ما با آلات و ادوات مثل چشم و گوش و دست و پا و زبان و اینها انجام میدیم که بهش میگن افعال اخص نفس، فقها ازش تعبیر میکنن به افعال جوارحی، درست. یا فعلی است که ما با ابزاری انجام نمیدیم، در نفسمون انجام میشه که بهش میگن فعل اشرف نفس، یا ازش تعبیر میکنم به افعال جوانحی. جوانحی جمع جوانح، جمع جانح هست، جانح یعنی قلب، یعنی افعالی که ابزار نمیخواد. ایمان به خدا جاش اینجاست، بله شهادتین جاش زبانه از افعال جوارحی، ولی ایمان جاش اینجاست. محبت امیرالمومنین علیه السلام جاش تو قلبه، درست. ابراز محبت بحث دیگه است، اون تو افعال ما، یعنی افعال جوارحی ما، افعال اخص نفس ظهور پیدا میکنه. مباحثی که میگن اخلاقیه و احکام نیست، این مباحث اخلاقی خیلیاش متن مباحث فقهیه. دروغ اینجوری نیست که شرعاً جایز باشه ولی اخلاقاً حرام باشه. مال مردم خوردن این اخلاقاً بده ولی شرع اجازه داده، همچی چیزی نیست. ایذاء همسایه، سب و فحش و لعن و تضییع حقوق دیگران، اینا همه چیه؟ تو بحثای شرعی هست. اگه کسی به همین موارد ملتزم بشه، دقیقاً آدم ها او رو فرد اخلاقی میدونن. بله همونطور که احکام در بحث مثل نماز و روزه یه بخش واجب داره، یه بخش مستحب، یه بخش مکروه، تو اخلاق هم همینطوره. تو اخلاق هم یه اخلاق واجب داریم ولی الزامی، کذب حرامه، غصب مال مردم جایز نیست، رد امانت چیه؟ واجبه، خیانت حرامه. یه بخشایی هم داریم مستحبه، مستحبه، مثل اینکه انسان انفاق کنه به دیگران، کمک کنه، توجه، قضاء حاجت مؤمن، اعانه مظلوم، اغاثه ملهوف، اینا جزو مستحبات اخلاقیه. بشر وجه، تبسم داشتن در معاشرت با دیگران، عفو و گذشت و این چیزا همه جزو مستحبات اخلاقیه. پس اون تقسیمه غلطه، درست؟ که ما یه اخلاق داریم، یه دین داریم، یه اخلاق داریم، یه احکام داریم، یه حرف نادرست. دین دو بخش داره، یا افعالی داره که در قلب از ما میخواد، یا افعالی هست که با اعضا و جوارح میخواد. ها اینام یه بخشش الزامیه، یعنی یا واجبه یا حرامه، یا غیر الزامیه، مستحبه یا مکروه، درست؟ حالا خیلی وقتا در ضمیر ناخودآگاه ما این چنینه که ما میایم یه تقسیمی میکنیم، یه بخشی از وظایف حال الزامی و غیر الزامی رو حالا به سلیقه خودمون ترکیب میکنیم دیگه، یه مقدارش رو برمیداریم، بقیهش هم اغماز میکنیم و نگاه نمیکنیم بهش. در حقیقت تمام این موارد، یعنی چه افعال جوارحی، چه افعال جوانحی، همش بحث ذلت در برابر خداست، درست؟ اگه من نسبت به دیگران هم یک سود رسانی، یه منفعت رسانی دارم، اینا در حقیقت والخلق و کلهم ایالوک، مردم ایال خدا، من دارم به خانواده و ایال خدا رسیدگی میکنم، و البته این رسیدگی من و این محبت من به اونها باید با اذن و در محدوده رضای همون مالک اصلی خود من و بقیه باید باشه. نمیتونم من از جیب خدا خرج کنم تو جایی که خدا راضی نیست، این کار غلطه. کما که امیرالمومنین علیه السلام وقتی عقیل اومد به او هیچ اعتنا نکرد، با اینکه فرمود من دیدم که او به حد املاق رسیده بود. املاق اون فقر رو میگن که کارد به استخوان نرسه، نه اینکه فقط طرف کم بود داره ولی میتونه تحمل کنه. بچه های او از گرسنگی رنگ چهرهشون عوض شده بود. گذشته از این بود که مدت آها بود که اینا معلوم بود حمام نرفتن. برادرزاده های خودشو میدید که اینا قیافه های گرسنه، کثیف، ژولیده، هستن اومده یک ساعه گندم فقط میخواد از بیت المال. علی امیرالمومنین علیه السلام این عقیلی که حتی باش نسبت برادری هم داره، نسبت برادری او هم پدر و مادری بود، یعنی اینجوری نبود که یه طرف باشه. 20 سالم از خودش طبق بعضی از نقل ها بزرگتره، یعنی اون وقتی که آمده از امیرالمومنین درخواست میکنه حدود 78 سالشه. توجه کردید؟ چون امیرالمومنین 58 سالگی به حکومت ظاهری رسیده. اگه این حادثه رو حضرت داره نقل میکنه اول خلافتش هم اتفاق افتاده، عقیل میشه 78 سالش. ولی یه همچین آدمی، آدم 78 ساله همینطوری جای ترحم داره، تا چه برسه که اون وقت نابینام بود بنده خدا، بیناییش هم دست داده بود اونطور، یا حداقل به کم بینایی مبتلا شده بود. حضرت هیچ قبول نکرد این رو و از جیب خدا در حقیقت خرج نکرد، چون خدا به او چنین اجازه تصرفی نداده. پس اگر کسی در امور اجتماعی هم میخواد بحث اخلاق رو مراعات کنه، تو محدوده ای که خدا میخواد، مازاد بر او مجاز به این نیست. همه دین به یک بیان تواضع در برابر خداست، تسلیم در برابر خداست. همونی که خود امیرالمومنین فرمود لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد قبلی. این یه نکته است که من که میگم قبل از من کسی نگفته، حتی پیامبر خدا اینجوری نفرموده. البته هر چی امیرالمومنین داره از پیغمبر خدا فرا گرفته، منتها بعضی چیزا رو پیغمبر خدا تصریح نفرموده، امیرالمومنین مأمور به بیانش بوده. فرمود پیش از این سابقه نداشته. الاسلام و بعد تسلیم. اسلام میخواید معنیش اینه که در برابر خدا همه اراده ها رو کنار بگذاری، این همون تواضع در برابر خداست. حالا تو اینجا ما گاهی مثلا شیطان وقتی نمیتونه ما رو کلن از دین دور کنه، ای بتونه تو همه چی ما رو با خدا درگیر کنه میکنه، اما وقتی زورش نمیرسه بعد یه سرندی به ما میده که ما الک میکنیم، بله میریزیم توش وظایف اونی یه تکون میدیم، اونایش که میمونه همونا رو استفاده میکنیم، بقیهش دیگه خیلی واسمون مهم نیست. این میشه در حقیقت اطاعت خدا یا تواضع در برابر خدا، منتها همراه با کمبود و کاستی. درست شد؟ کمبود و کاستی. طوبی لمن تواضع لله فی غیر من قصده. خوشا به حال اون کسی که وقتی در برابر خدا فروتنی میکنه دیگه همشو در همه جهات این کار رو میکنه. خب فرمود علیکه به تواضع فانه من اعظم العباده. خود این فروتنی، خود این که خود رو در برابر خدا آدم هیچ ببینه، این از بالاترین عبادت هاست. بیش از این میشه راجع به تواضع در برابر خدا سخن گفت، کما اینکه در برابر تواضع در برابر خدا تکبر در برابر خدا هم ما داریم. تواضع نقطه مقابلش تکبره. اما اینا همه بحث در مقابل خدا بود، یه تواضع در برابر خلق خدا هم داریم که این تواضع هم خیلی از روایات ناظر به این بحثه، ناظر به این بحث که من خودم رو در برابر دیگران بیارم پایین، اما تا کجا؟ در این حد که من دیگران رو به اندازه خودم انسان ببینم. همون جمله طلایی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک واکره لغیرک ما تکره لنفسک. خودت رو معیار قرار بده برای اینکه با دیگری تعامل داشته باشی. هر چه برای خودت میپسندی برای او بپسند، هر چه برای خودت نمیپسندی برای او نپسند. این به چه معناست؟ به این معناست که بقیه هم به اندازه من آدمم، نه بقیه بیش از من آدمی احساسات انسانی دارن نه کمتر از من. همون رفتاری که من دوست دارم دیگری در این موقعیت خاص با من بکنه، من همون رفتار رو باش داشته باشم. توجه کردیم؟ خودم رو بالاتر نبینم. خب اینو گاهی افراد به زبان میارن با اظهار این که کوچکتم، کوچک نمیدونم، ذره زیر پاتم، نام خاک پاتم، امثال این چیزا. میگن خب اینا یه تعارفایی است که با عبارات مختلف افراد به یکدیگر یه جور اظهار کوچکی و تواضع میکنن. اینا خیلی سخت نیست و زیادم شما میبینید که آدم ها بین خودشون از این تعارفات رد و بدل میکنن. اما اونی که در عمل بخواد دور و بروز پیدا کنه چیه؟ اینا اون تواضعی که در عمل بخواد باشه چی هست؟ تو روایات ما آمده این مطلب. از حضرت عسکری علیه السلام قبلش یه روایتی بخونم، فرمود که التواضع نعمت لا تحسد علیها. تمام نعمت هایی که خدا به انسان میده، این نعمت ها باعث حسادت دیگران میشه. شما پولدار بشی یه عده حسودی شده، مقام دار بشی همینطور، علم داشته باشی به همین صورت، محبوبیت پیش دیگران پیدا کنی مورد حسادت واقع میشه. حتی در امور معنوی شما پیشرفت هایی داشته باشی، بله، مورد حسادت واقع میشه. اوضاع روبراهی مثلا در داخل خودتون داشته باشی، میشه مورد حسادت میشه. یه نعمتی که اگه شما داشته باشین کسی بهش حسادت نمیکنه و اون نعمت تواضعه. التواضع نعمتون لا تحسد علیها، تنها نعمتیه که بهش حسادت نمیشه. خب این تواضع که ثمرش هم امیرالمومنین علیه السلام فرمود ثمرت التواضع المحبه. شخص متواضع نتیجه تواضعش اینه که محبوب دیگران میشه. و از اون طرف و ثمرت التکبر المسبه، وقتی کسی خودش رو میگیره از خودش یه جور بزرگتری نشون میده و به دیگران میخواد بفهمونه که من برتر از شما هستم، یه همچی چیزی سبب میشه که به او اهانت میکنه. درسته؟ ثمره تواضع محبت، ثمره این ثمره تکبر هم بدگوییه. بدگویی. خب از امام صادق علیه السلام هست، فرمود ان من التواضع ان يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس و ان يسلم على من يلقى و ان يترك المراء و ان كان محقا ولا يحب ان يحمد على التقوى. تواضع علامت ها و نشانه هایی داره. بخشی از اون علامت ها اینه. از این روایت معلوم میشه چیزای دیگه هم جزء تواضع هست. یکی از اونها این که برای خود جای خاصی جهت نشستن که حتما من اینجا باید باشم، نه، هر جا بود. در سیره نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این بود که حضرت هر جا جا خالی بود توی اونجایی که نشسته بودم رفتن اونجا میشستن. یه جای مشخصی که حتما بالاتر باشه، نه، اینجوری نیست. البته این معناش این نیست که ما فردی که مورد احتراممون باید باشه بذاریم او هر جای بشینه. او تواضع کنه، تواضع برای او یه چیزه، ولی از اون طرف ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم و او رو به جایی که مقداری به احترام نزدیکتر هست او رو به اونجا هدایت بکنیم. و البته وقتی ما این کارو کردیم، اولا اینه که اون فرد هم چیه؟ بپذیره. یعنی وقتی میبینه کسی بهش این محبت رو میکنه، این محبت رو رد نکنه. اما اینکه چنین توقعی داشته باشه، این خلاف تواضعه. خب این حالا ممکنه به یه مصادیق دیگه هم بشه تسری داد، من نمیخوام الان وارد او بشم. دومی که من یسلم علی من یلقا، با اون کسانی که ملاقات میکنه به اونها ابتدای به سلام بکنه. سنش بالاتره، پایینتره، موقعیتش چجوریه، ابتدای به سلام میکنه. البته طبیعتا انسان به هر کسی که با اون آشنا سلام نمیکنه، و اگر میان سلام میکنه انسان به کسی که بالاخره رابطه آشنایی هست، فرض اینه که تو این فضا دارن میگن، اما منتظر سلام طرف مقابل نیست، خودش سلام میکنه. و سوم، این شاید این دوتا خیلی سخت و ثقیل نموشه، گرچه برای بعضی ها همینا ثقیله و انجامش دشواره. سومی یه خود دشوارتره، و این یترک المراء و این کان محقا، این که در بگومگوها اگرچه حق با او باشه رها کن. توجه کردی؟ اگرچه حق با او باشه رها کن. ما خیلی وقتا از این که طرف حرف ما رو گوش نمیده، یعنی رأی ما رو نمیپذیره، به این جد ناراحت میشیم که رأی منو نمیپذیره. البته اگه بخوام توضیح بدیم، میگیم طرف میخوام هدایتش کنم، درسته، میخوام اصلاحش کنم، ولی این پوشش مطلب. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای خونساری رحمت الله علیه، ایشون اینجوری بود، برای اینکه به این قسمت روایت عمل کنه، حتی تو بحث های فقهی که خیلی وقتا گفتگوها ادامه پیدا میکنه، تقریبا دو بار هر اشکال رو فقط وارد جوابش میشن، بعد از اون دیگه سکوت میکن. و البته اگر حرف طرف درست بود تصدیق میکن، حرف اشکال رو تصدیق میکن، اگه درست نمیدید دیگه دنبالش رو نمیگه. و این یترک المراء و این کان محقا. خیلی وقتا توی زندگی زناشویی این که بالاخره خانم بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، به جهت این که حرف اوست، یا این آقا حالا تحت هر عنوانی که مدیریت زندگی با منه، نمیدونم بهانه های دیگه، میخواد خودش رو اثبات کنه. و همه آدمام این معنا رو میفهمن هر چقدرم توجیه بکنیم، ولی کاملا مطلب واضحه که من در اینجا اونی که اهمیت بهش میدم خودم. و این یترک المراء و این کان محقا، خیلی ما روایات در مدح چنین صفتی داریم که حتی اگر حق با شماست تو این امور رها کنید. بله، تو بحث هدایت اشخاص، اونا را از چاه زلالت بیرون آوردن و به دین خدا راهنمایی کردن، او داستانش جداست، او جدال احسن باید در جای خودش انجام بشه. اما در امور دیگه اگر چه حق با شماست رها کن. و صفت بعدی، ولا يحب ان يحمد على التقوى، دوست نداره این شخص که حتی او رو به صفت تقوا بستایند، ازش تعریف کنند، حتی اون خصوصیاتی که او داره. و این جزء چیزایی است که الان در روزگار ما یه مقداری حتی عکسش تو کتابای درسی تبلیغ میشه. تو کتاب دینی کلاس دهم رسما یه بخشی از کتاب اینه که تحت عنوان نیاز انسان به دیده شدن، اصلا انسان نیاز داره مورد تحسین واقع بشه. بعد اون وقت توضیح داده که حالا تحسین که مورد تحسین میخواد واقع بشه یا در مسائل علمیه یا هنریه یا ورزشیه یا نمیدونم چی هست، ورزشی نام داره، توجه کردین اینا داره. و بعد البته توصیه کرده که این نیاز رو نکنی وقت از راه گذاشتن سیگار به گوشه لب یا مثلا غلطیدن به مواد مخدر یا کارهای خلاف کسی انجام بده. این به عنوان یه نیاز که آدم مورد تحسین واقع میشه. یه همچین نگاهی نگاهی است که توی در حقیقت روانشناسی دینی نیست، توجه کردیم، بلکه به عکسه که شخص بهتره که آنچه که دارد اصلا عرضه نکنه و اگر خوبی های او آشکار هم شد دنبال این نباشه که بقیه قدرشناسی کنند نسبت بهش و ببینند او رو. این داستانی است که حالا باید در یه زمان دیگری بیشتر دربارش گفتگو بشه. چیزهای دیگری هم راجع به تواضع هست که حالا ما به همین مقدار که گفتیم اگر انشاءالله خودمون عامل باشیم میتونه در زندگی ما خیلی تأثیر جدی داشته باشه. یه مورد دیگر رو هم فقط گوشه اشاره کنم و او اینه که از جمله اموری که در تواضع خیلی مهمه روحیه گذشت کردن. توجه کنید، به خصوص گذشت قبل از عذرخواهی طرف مقابل. بعضیا گذشت نمی کنند حتی در فرض اینکه طرف بیاد عذرخواهی کنه. بله اگه بیاد عذرخواهی کنه با یه الفاظی که من یه چیزایی خوردم، یه مثلا غلطایی کردم، یه اون کارا رو بود، یه بند خدایی ما باش بله یه مدتی تاکسی بود که باش بعضی جاها میرفتیم میامدیم، یه بند خدا یه اختلافی با شوهر خواهرش پیدا کرده بود، اون شوهر خواهرش هم تو کارهای حقوقی و نه دستی داشتی، بیچاره رو به زندان انداخته بود و کلی هم اذیتش کرده بود. حالا دیگه بقیهش رو نمیخوام بگم. اذیتش کرده بود و گفته بود من این کارها رو در فرضی انجام میدم که بیاد در جمع بگه من یه چیزی رو خوردم. روز معینم کرده بود که اون چی. فقط در چنین فرضی. این روحیه نشون میده که شخص تکبر داره. بعضی ها نه، دنبال یه عذرخواهی ساده هن. درسته. اینا هم باز یه مقدار تکبر داره. بعضی ها نمیگن بیاد عذرخواهی کنه. میگه فقط بیاد پیش ما. توجه کن رابطه رو که بریده قد اون رابطه رو بیاد او وصل کنه تا من گذشت کنم. بعضی ها نه، اصلا مشروط به هیچ شرطی نمیکنه. و این آخری خیلی صفت بالا و والایی است. افراد متواضع این گونه، بلکه این افراد بعضیاشون این چنینن که اگه کسی بخواد ازشون عذر خواهی کنه اجازه نمیده. داستانی از مرحوم آقای علامه من شنیدم که اگه برای شما عرض بکنم واقعا واسهتون خیلی تعجب آوره، از اینکه اجازه نمیداد کسی که به او بدی فوق العاده بدی کرده بود، نان و نمک ایشون رو خورده بود ولی به شدت با ایشون در یه موقعیتی نامردانه واقعا رفتار عجیبی کرده بود، هر دوشون از دنیا رفتن. آقای علامه که زودتر او هم چند وقت بعدش از دنیا رفت، ولی او وقت متنبه شد از ایشون خواست عذرخواهی کنه، ایشون فهمیده بود معمولا ساعت میداد در ملاقاتش، از این ساعت تا این ساعت تو وقتم تموم میشد میگفت عزیز جون دیرت نشی، یعنی پاشور روز معمولا اینجوری. و گاهی هم اینجوری بود که خودش پا میشد همجا حرف میزد، طرف میاد تو دم در یه مرحمت عالی زیاد میگفت و طرف چون خیلی نسبت وقتش او آدم حساسی بود. خلاصه اونا که دیده بودن مرحوم آیندما رو میفهمه من چی میگم. این بنده خدا اومده و بار اول نذاشته بود ایشون اصلا او حرف بزنه، فقط سلام کرده و یه ریز ایشون حرف زده بود تا وقت تموشه و آورده و ایشون دم در مرحمت عالی زیاد آقا رو کرده بود بیرون. بار دوم او وقت گرفته بود که بیاد، همین سیستم رو ایشون انجام داده بود. دم در اون آقا اومده گفت آقا من یه عرضی هم دارم. تا اومده گفته این رو، ایشون خم شده دست اون آقا رو بوسیده گفته بین ما و شما این حرفا نیست، مرحمت عالی زیاد. توجه کردی؟ این میشه اون تواضع خیلی بالاتر که اصلا به طرف اجازه عذرخواهی نمیده. توجه کردی؟ این نمونه ها وجود داره و چیزهای دیگر که انشالله امیدواریم ما بتونیم تو زندگی خودمون همه این موارد رو پیاده کنیم. اگه تا اینجام نشده همتش رو بکنیم. خب عرضم تمام. لشکر عمر سعد لعنت الله علیه و علیهم با خودشون خیلی چیزا آورده بودن، مثل لشکر امام حسین نبود. از جمله با خودشون چند تا خبرنگار هم آورده بودن. یکی از اون خبرنگارا شخصی اسم نام حمید ابن مسلم، بعضی حمید ابن مسلم میخونن اشتباس، حمید ابن مسلم. این حمید ابن مسلم بسیاری از آنچه که در مقاتل هست نقل این شخصه، او نقل کرد. عموم نقلهاش هم سازگار با آنچه که از طرق دیگر به ما رسیده. میگه خرج الینا غلام وجهو که فلقت بدر. ما بودیم یه دفعه دیدیم یه غلامی، یعنی یه پسر بچه، صورتش مثل ماه تابان، این آمد به سمت ما. علیه قمیصون و ازار، لباس جنگی نداشت، نه زره داشت نه کلاه خود داشت. علیه قمیصون و ازارون و نعلان، حتی چکمه پاشم چکمه نداشت، با یه لباس کاملا معمولی آمده. حتی میگه من یادمه که بند یکی از نعلهای خودش رو نبسته بود. ولا انسا انه الیسرا، یادم نمیره که بند اون چپی رو نبسته. چرا اینجوری شده؟ یا اونقدر ریز جسته بوده این غلام که هیچ زرهی به تنش سازگار نبوده، هیچ کلاه خودی رو سرش قرار نمی گرفته، هیچ چکمهی به پاش نمی شده باشه، یا اینکه خیلی عجله کرده. چون اگر او میخواد بیاد، هیچ کدوم از اینا نداره، ولی سپر که باید داشته باشه، چرا فقط یه شمشیر داره؟ به نظر میرسه که عجله کرده این غلام. این قسمتش رو دیگه حمید بن مسلم نقل میکنه، اینا از جای دیگه ما میفهمیم. در مقاتل هست وقتی قاسم ابن الحسن از خیمه آمد بیرون، فقط با یه شمشیر تا سید شهدا او رو دید، او رو در آغوش گرفت، شروع کرد گریه کردن، قاسم هم گریه میکرد. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر گریه کردن تا هر دو از حال رفت. ثم استأذن عمه فأبوا أن يأذن له. از امو اجازه میدان خواست ولی امو به او اجازه نفرمود. چند لحظه قبلش علی اکبر اجازه خواسته بود، بلافاصله حضرت اجازه داده بود، اما دست گلای برادرش رو اجازه نمیده به این زودی برن. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجله، خم شد دستهای عمو رو بوسید، اصرار کرد، آقا نپذیرفت، افتاد روی زمین پاهای عمو رو میبوسید. اونقدر اصرار کرد تا آقا به او اجازه داد، اجازه داد او حرکت کرد. شاید از این میترسید که شاید آقا از اون اذنشون برگرد، لذا حتی سپرم با خودش برگرد. یه نوجوان 13 ساله بدون سفر، بدون کلاه خود، بدون زره آمد، ولی 35 نفر رو به درک واصل کرد. حمید بن مسلم میگه عمرو بن سعد ازدی ای کنار من بود، گفت من باید داغ این جوان رو به دل عموش بگذارم. گفتم نکن این کار. اینایی که دور او رو محاصره کردند کار رو تمام میکنم. گفت نه من باید بکنم. رفت جلو، در یک موقعیتی ضربه‌ای بر سر این آقازاده زن، از روی اسب زمین افتاد، فریاد زد یا اما علیک من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. مثل باز شکاری خودش رو رسون به میدان، اما اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته. حمید بن مسلم میگه من نمیبینم چه اتفاقی میفته، اما زمانی که غبار نشست ولم من جلت الغبره فاذا الحسین قائم على رأس الغلام، دیدم آقا ایستاده داره خیره خیره قاسم رو نگاه میکنه. و هو یفحص برجلیها علی الارض، با پاشنهای پاش روی زمین میکشید، معلوم بود داره قاسم جان میده و داره زخم جان میده. سید الشهدا به او خیره خیره نگاه میکرد، میفرمود عذب الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک. عمو جان بر من زخم تو منو صدا بزنی جواب تو ندم، یا وقتی جواب تو رو میدم دیگه به حال تو فایده نداشته باشه. بعد حضرت یه جمله فرمود، حالت عذرخواهی از قاسم بره، فرمود هذا یوم والله قل ناصره و کثر باطره. عمو جان دیگه یاوران من رفتن، دیگه کسی برای من باقی نمونده در مقابل این دریا دشمن. حمید بن مسلم میگه آقا بغل گرفت قاسم رو، سینه‌شو به سینه خودش جذبانیده بود، پای قاسم روی زمین کشیده میشد، نگاه کردم ببینم قاسم رو کجا میبره، دیدم برد درون خیمه شهدا، او رو کنار پسرش علی اکبر روی زمین.